سلام، ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. ایران میگوید در صورت عدم تمدید تعلیق تحریم‌ها از طرف آمریکا اقدام متقابل انجام خواهد داد. چین عملیات نجات و مهار آتش در کشتی باری ایران را متوقف کرد. عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات درباره مرگ دست کم 5 تن در بازداشتگاه‌های ایران شد. با سلام دوباره، بهروز کارونی هستم که اخبار و گزارش‌های این ساعت رو به اطلاع شما می‌رسانم. معاون سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید در صورت عدم تمدید تعلیق تحریم‌ها از طرف آمریکا، جمهوری اسلامی دست به اقدامات متقابل خواهد زد. بهروز کمالوندی به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت تهران ظرفیت دارد سرعت فعالیت‌های هسته‌ای به ویژه در حوزه غنی‌سازی اورانیوم را بیش از دوره قبل از برجام افزایش دهد. وی همچنین با اشاره به گفتگوی تلفنی رئیس سازمان انرژی اتمی با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که نقض برجام از طرف آمریکا می‌تواند در کاهش همکاری‌های ایران و آژانس تأثیر بگذارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باید تا روز 23 دی ماه نظر خود را درباره تعلیق تحریم‌ها اعلام کند. بر اساس توافق هسته‌ای، در صورت پایبندی ایران به مفاد برجام، آمریکا هر 120 روز یک بار باید تعلیق تحریم‌ها را تمدید کند. روز 22 دی نیز مهلت 90 روزه برای تایید پایبندی ایران به مفاد برجام به پایان می‌رسد. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که آقای ترامپ روز جمعه تصمیم خود درباره توافق هسته‌ای را اعلام خواهد کرد. ایران و آمریکا در ماه‌های گذشته یکدیگر را به نقض روح برجام متهم کردند. ساعتی پیش به دنبال انفجار در کشتی باری ایران در نزدیکی بندر شانگهای، دولت چین عملیات نجات خدمه کشتی و مهار آتش را متوقف کرد. وزارت راه و ترابری چین اعلام کرد که تمامی کشتی‌های درگیر در این عملیات از کشتی ایرانی فاصله گرفتند. در واکنش به توقف عملیات از طرف چین، محسن بهرامی سخنگوی کمیته استقرار نفتکش ایران گفت: بدی شرایط جوی و انفجار متوسطی که روی عرشه نفتکش اتفاق افتاد، سبب توقف عملیات شد. عملیات اطفای حریق در کشتی باری ایران در دریای چین صبح چهارشنبه به وقت محلی آغاز شده بود. این کشتی با محموله 1,000,000 بشکه میانات گازی عازم کره جنوبی بود که روز شنبه در 250 کیلومتری بندر شانگهای با یک کشتی چینی برخورد کرد و آتش گرفت. تاکنون تنها جسد یکی از 32 خدمه این کشتی پیدا شده و دیگر خدمه آن هنوز مفقود هستند. سازمان عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات درباره مرگ 5 تن از بازداشتی‌های 2 هفته اخیر در بازداشتگاه ایران شد. عفو بین‌الملل از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به جای اعلام خودکشی این افراد، فوراً تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف از جمله کالبد شکافی را آغاز کند. در بیانیه این سازمان از ایران خواسته شد اقدامات لازم را برای جلوگیری از شکنجه و مرگ بازداشتی‌ها به عمل آورد. عفو بین‌الملل مرگ مشکوک سینا قنبری در بخش قرنطینه زندان اوین را واقعی نگران کننده برای صدها بازداشتی دیگر توصیف کرده است. مقامات مسئول دلیل مرگ سینا قنبری را خودکشی اعلام کرده اند، ولی تاکنون هیچ منبعی مستقل یا پزشکی قانونی این ادعای مسئولان زندان اوین را تایید نکرده است. در بیانیه عفو بین‌الملل گفته شده که خانواده صدها تن از بازداشت شدگان نتوانستند درباره اعضای خانواده خود که زندانی هستند کسب اطلاع کنند و در مواردی از طرف مقام‌های مسئول تهدید شدند. به گفته عفو بین‌الملل تاکنون دست کم 5 تن از بازداشتی‌های اخیر در ایران در زندان جان خود را از دست دادند. تعداد کشته شدگان در اعتراض‌های خیابانی 2 هفته اخیر بیش از 20 تن و تعداد دستگیر شدگان بیش از 3,700 تن اعلام شده است. در اینجا به گزارش‌های این ساعت می‌رسیم. به تازگی فایلی ویدئویی از جلسه غیرعلنی مجلس خبرگان برای انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در فضای اینترنتی منتشر شده است. در این ویدئو که مربوط به جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان در تاریخ 14 خرداد سال 68 است، علی خامنه‌ای از جمله می‌گوید باید خون گریست بر جامعه اسلامی که احتمال رهبر شدن کسی مثل من در آن مطرح شود. حمید فاطمی در گفتگو با ابوالحسن بنی سعد نخستین رئیس جمهوری ایران ابتدا ارزیابی کلی او را از این فایل صوتی و تصویری پرسیده است. ابوالحسن بنی سعد:
متنی که به صورت نوار بوده و منتشر شده خود میگوید که این جریان رهبر کردن ایشون یک جریان ساختگی بوده، نه یک جریان واقعی. به این معنا که گرداننده آقای هاشمی رفسنجانی است روشن متن خیلی واضح این رو نشون میده. مستند یک نامه است از قول آقای خامنه‌ای و آقای مشتینی که من دادم در اینجا دو کارشناس بین المللی خط تصدیق کردن که این نامه جعلی است، که در اون نامه از قول آقای خمینی و آقای مشکینی گفته می شده است که رهبر می تونه مرجع نباشه. بعد هم یه قولی از آقای خمینی برخلاف وصیت‌نامه او، آقای هاشمی هم میگه که این خلاف وصیت‌نامه است. در اونجا گفته می شود که ایشون گفته که شما آقای خامنه ای رو دارید. اما خود آقای خامنه ای چه میگوید؟ آقای خامنه ای میگوید که ایشون نه شرایط شرعی صدور حکم دارد، نه کفایت لازم برای تصدی این مقام رو داره. حتی میگوید که مسلمان ها باید خون گریه کنند از اینکه کسی چون او رهبرشون شد. بنابراین اگر فرض کنیم که ایشون عاقل و بالغ بوده و اونچه گفته ارزیابی از خود بوده، اون مجلس در صورتی که میخواست شرع رو رعایت بکند نمیتونست این آقا رو به عنوان رهبر موقت انتخاب کنه، برای اینکه خود اقرار کرده توانایی نه صدور حکم شرعی رو داره و نه کفایت لازم رو.
آقای بنی سعد، این صحبت هایی که آقای خامنه ای راجع به خودش کرده و میگه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال رهبری کسی مثل بنده در اون مطرح بشه، این صحبت ها به نظر شما به اصطلاح تعارف و تواضع یا واقعا او درباره خودش چنین عقیده ای داشته؟
ببینید، اینکه ایشون سواد نداشته دلیل واضح و مبرهنی دارد، اونم اینه وقتی این آدم برای مجلس قبول شد، برای اون عضویت مجلس خبرگان، به عنوان مجتهد متجزی قبول شد. مجتهد متجزی کسی را میگوین که جامع شرایط نیست، یعنی توانایی فقهی برای اینکه در همه مسائل فقهی نظر اجتهادی بدهد رو نداره. اینو بهش میگم متجزی. اینم واعظ بود دیگه، زمان شاه منبر میرفت. پس خود اون مجلس این رو به عنوان متجزی، حتی مرجع که به جای خود مجتهد هم نشناخته بود. این از جهت معلومات دینی. اما من از همون زمان، یعنی از قبل از اون زمان، گفتم به طور مستمر که این آدم رو رهبر کردن برای اینکه این فکر میکردن آدم ضعیفی است و واقعا هم هست. امروز مردم ایران خون گریه نمی کنند. از اون روز تا امروز هستی ایران است که می سوزد و گریه می کنند. و آقای هاشمی رفسنجانی فکر می کرد این چون ضعیفه مثل موم تو دست اونه. نمی دونست که کسی که شد رهبر مرکز قدرت همیشه در اختیار او نمی مونه و نموند.
درباره این فایل ویدئویی که منتشر شده، آقای بنی سعد، به نظر شما، حالا خیلی گمانه‌زنی هست این سوال، ولی چطور هست که در این برهه از زمان، در این زمان خاص منتشر شده؟
ببینید، روشن می شود که رژیم دیگه انسجام درونیش رو یک سره از دست داده. خود این به شما می گوید به اینکه عنوان امر واقع، یه امر واقع شده دیگه، الان یک سندی بیرون آمده. چی به ما می گوید؟ هر امر واقعی از چهار جهت گویایی دارد: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. از لحاظ سیاسی میگوید درون این رژیم به هم ریخته. حتی این دیگه نمیتونه این گونه بایگانی ها که از لحاظ یک رژیمی حیاتی است، شما بیایید بعد از 40 سال به از زبان یه آدمی که عنوان رهبر داره به جامعه خود و به جامعه جهانی بگه که خود این آدم خود رو لایق این کار نمیدونسته و به این مردم تحمیل شده، چیزی که ساده که نیست. بس این سر مهمی بوده. خب این درونش اگر به هم نمیریخت چگونه این سر نمیتونست بیا بیرون؟ این از نظر سیاسی. اما از نظر اقتصادی، در وقت این منتشر شده که بودجه دولت نشانه ورشکست کامل اقتصادی سیاست های اقتصادی رژیمه، و حالا این سند به شما میگوید که این رهبری است که سبب شده ایران مردم ایران خون گریه کنند. بنابراین مستقیم اون توجه رو از آقای روحانی برمیگردونه به آقای خامنه ای و او در واقع همینطوره. مسئول واقعی وضعیت اقتصادی امروز ایران ایشونه. سه، از لحاظ اجتماعی خود جنبش کیا در شرکت کردن؟ دانشجویان و درسخونده های بیکار و قشر های متوسط به پایین امطور عمده. خب اینها چی فریاد زدن؟ مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور. اینا یعنی چی؟ این سند به اونا میگه حق دارن، اونا برحقن. خود آدم هم خود رو لایق این مقام نمیدونسته، اون مجلس هم انتخابش هم خلاف اون شرعی بوده که اینا به نام اون ولایت مطلقه قائلن، هم به اصطلاح از لحاظ آزادی انتخاب هم در اون مجلس نبوده. برای یک انتخاب قلابی 40 سال این ملت رو به سلطه بکشه و از لحاظ فرهنگی هم میگویایی دارد. به لحاظ اینکه همچه آدمی رو بخوان به یک کشوری تعمیل کنن، لازمش این است که دین رو وسیله کنن. مردم هم چی شعار دادن؟ گفتن دین رو وسیله کردن، پله کردن، مردم رو زله کردن. یعنی شعور امروز جامعه رو تصدیق میکند این نوار. ببینید که اگر از لحاظ جامعه شناسی و به طور علمی بخواهیم این امر واقع رو بررسی کنیم، به ما میگوید که چه رابطه هم اکنون میان جامعه ایران و این شخص به عنوان رهبر وجود دارد.
گفتگوی همکارم حمید فاطمی با ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران را شنیدید. حال ادامه گزارشان. در آمریکا رسانه‌ها اخبار مختلف ایران از جمله ممنوعیت تدریس آموزش زبان انگلیسی تا تشدید محدودیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی و به ویژه رویدادهای اخیر یعنی تظاهرات در شهرهای گوناگون ایران را به گونه‌ای گسترده‌ای بازتاب دادند. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن نگاه گذرایی دارد به چکیده‌ای از مندرجات برخی از این رسانه‌ها.
سوژه بحث‌های رسانه‌های آمریکایی در ارتباط با ایران جملگی درباره خواسته‌های مشروع مردم معترض این کشور و تظاهراتی است که مرگبار بوده، تعداد نامعلومی زخمی و هزاران بازداشت از شهروندان جوان ایرانی داشته است. پولیتیکو مگزین نشریه هفتگی این روزنامه در تحلیلی با عنوان چرا رستاخیز ایرانی خاموش نخواهد شد میگوید ایران عصر جدید با خیزش‌های اجتماعی فراوانی روبرو بوده. شورش و طغیان و انقلاب‌ها از انقلاب مشروطیت در 1905 میلادی تا انقلاب اسلامی در 1979 و جنبش سبز در 2009 میلادی نمونه‌های آنهاست. از این رو تظاهرات خیابانی علیه رژیم جمهوری اسلامی یک امر بی سابقه ای نیست، ولی خیزش سال 2017 میلادی که اشاره به آغاز تظاهرات خیابانی در 28 دسامبر سال گذشته میلادی است، به گفته پولیتیکو مگزین بزرگترین چالش برای حکومت آیت الله ها به شمار می رود. در مقاله اضافه شده که خشم و خشونت مردم علیه نیروهای امنیتی و نهادهای حکومتی و پراکندگی تظاهرات از جنبش سبز در 1388 خورشیدی بسیار متفاوت است. بیشتر اعتراض‌ها تا کنون در خارج از تهران صورت گرفته و خشم و غضب مردم نیز متوجه رهبر جمهوری اسلامی بوده است. شبکه ABC نیوز نیز بر آماری از بازداشت شدگان تکیه کرده که از جانب آقای محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام شده. ABC با ذکر رقم 3700 بازداشتی میگوید حال روشن شده که تعداد بازداشتی های تظاهرات جاری بیش از رقم های اعلام شده پیشین بوده است و به گفته فعالان مدنی خارج از ایران زندان های ایران پر ازدحام و خطرناکند و شکنجه ها و بازجویی ها نیز در همین زندان ها و بازداشتگاه ها صورت میگیرد. شبکه ABC به مرگ 3 تن از بازداشت شدگان تظاهرات اخیر نیز اشاره کرده است. و اما نیویورک پست به واکنش رهبران جمهوری اسلامی پرداخته و گفته که حکومتگران ایران مدعی‌اند که ایالات متحده بر آن است تا با استفاده از تظاهرات خیابانی مردم رژیم را سرنگون کند. وبسایت نیویورک پست از جمله به نقل از خبرگزاری رویترز سخنان روز سه‌شنبه آیت الله خامنه ای را درج کرده که بر چنین اتهامی تاکید کرد و در کنار آمریکا، بریتانیا و اسرائیل را هم نام برد. و اما میامی هرالد اظهار نظر کرده که دونالد ترامپ به ظرافت و باریک بینی در عمل مشهور نیست، ولی سیاست‌های مربوط به ایران را درست مدیریت کرده است. این روزنامه معروف چاپ میامی فلوریدا اضافه کرده که امروزه هنگامی که مسائل مهم در عرصه سیاست خارجی مطرح می شود، دوستان و دشمنان آمریکا می دانند که رئیس جمهوری این کشور حرف خود را با عمل در می آمیزد.